بده که چه اتفاقی افتاد. ما در سالهای قبل واقعا دوستان جناب آقای قوامی فرمودند ما در سالهای قبل از 400 اصلا رقمی به بنگاه خرد نمیدادیم. در دو سال 400 و 401 ما 82.5 همت تسهیلات به بنگاه خرد دادیم. خب باید تأثیر این رو هم در اقتصاد دوستان دولت به ما ارائه بدن که این چه اتفاقی افتاد، چقدر اشتغال ایجاد شد، چقدر توانست به بنگاه خرد کمک بکنه. یه وقت خدای نکرده یک پول پاشی اتفاق نیفتاده باشه که در نهایت اثری هم نداشته باشه. لذا من تأکید میکنم یکی در مورد این 31 همت رسوب شده یه توضیح دوستان بدن، دوم در مورد منابع بازگشت از تسهیلات سابق که اینها الان وضعیت چطوره، و سوم هم در مورد حسابهای پیشرفت استانی. خیلی ممنونم.
تشکر میکنم. نفر بعد در خدمت جناب آقای پاکمر هستیم، شماره 33.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تشکر میکنیم از گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت، از فرمایشات وزیر محترم و رئیس سازمان برنامه بودجه کشورم تشکر میکنیم. به نظر من برای همکاران محترم و مردم عزیزمون کاملا شفافه. کوتاهی و قصور در حوزه تولید و اشتغال بر کسی پوشیده نیست. نامگذاری سال سال جهش تولید با مشارکت مردمه، ولی گزارشی که تو صحنه مجلس شورای اسلامی داده میشه هیچ وجهی تسهیلاتی پرداخت نشده. چطوری میخوایم جواب مردم بدیم؟ چطوری میخوایم برای مردم اشتغال و کارآفرینی داشته باشیم؟ چطوری میخوایم برای بسیاری از فعالین اقتصادی که پروژه‌های نیمه تمامی دارن و چشم دوختن به این تسهیلات واقعا ما باید پاسخ بدیم؟ واقعا اعتقاد داریم به تولید اشتغال در سال جهش تولید یا نه؟ مگه میشه بگیم 6 ماه از سال 1403 رو سپری کردیم که فصل کار و تلاشه ولی هیچ وجهی پرداخت نکردیم؟ درسته که اولویت پرداخت پول گندم و بحث بازنشسته ها هست، ولی تولید اشتغال در سال نامگذاری جهش تولید واقعا اینطوری باید برخورد بکنیم؟ عزیزانی که در حوزه انتخابی هستند در دفاتر خودشون مراجعات مردمی و بسیاری از فعالین اقتصادی، کسانی که دنبال کسب کارهای خرد هستند، چقدر به دفتر شما مراجعه کردن؟ چقدر به بانک ها اینا رو ما معرفی کردیم؟ بنابراین باید فکر کنیم. من نمیدونم واقعا اعتقادی به این پرداخت ها هست. از یک طرف میگیم به خاطر کسری بودجه در چشمه های اول برای پول پرداخت گندم و بقیه مباحث همسانسازی و بازنشسته ها جای خود، اتفاقا همون هم به درستی انجام نشده، و از طرف دیگه هم میگیم که رسوب پول داریم به میزان 31 همت تو بانک. خب بنابراین هم آسیب رسوندیم به پروسه اشتغال و به هر حال تولید کشور. ما نیازه که توجه ویژه بکنیم این موضوع. بسیاری از دغدغه های امروز جامعه ما و خانواده ها به والله بحث اشتغاله. جوان امروز که بیکاره بزرگترین دغدغه خانواده هاست. اگر میخوام چرخ اقتصادی به چرخ نیازه باید این تسهیلات داده بشه و اون جهشی که ما انتظار داریم در کشور اتفاق بیفته رقم بخوره. این که در 6 ماه اول انتظار در سال 1401 و 402 حداقل 22 و 26 همت پرداخت شده، در 6 ماه اول سال 1403 باید حداقل 50% این پرداخت میشد. بنابراین اون چه که ما میبینیم نارضایتی در حوزه کسب کار و اشتغال خرده و پروژه های نیمه تمامی که ما در جامعهمون واقعا با اون روبرو هستیم. خیلی ها نگران از این موضوع هستن. انشالله که آقای دکتر پور محمدی عزیز و آقای همتی تو این حوزه تلاش وافری بکنن. اما نمیدونم واقعا 6 ماه دوم از که این تسهیلات پرداخت میشه. از این تریبون بسیاری از عزیزانی که منتظر هستن این جلسه خروجی داشته باشه این تسهیلات پرداخت میشه، این رسوب پول حداقل آزاد میشه، کی باید به بانک ها مراجعه بکنه و استان ها به هر حال این عزیزان ما این مبالغ و تسهیلات خودشونو انشالله دریافت کنن. احسن و سلام علیکم.
تشکر میکنم. نفر آخر جناب آقای حسین علی حاجی دلیگانی، شماره 196. بفرمایید آقای حاجی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید همکاران عزیز و عزیزان که از دولت تشریف دارید، به هر حال ما باید این آمار و ارقام و گزارش هایی که داده میشه با کف جامعه تطبیق بدیم. یعنی راست آزمایی این هست که ما ببینیم که مردم قضاوتشون راجع به بحث وضعیت اشتغال چیه. اگر اشتغال واقعا افزایش پیدا کرده، آمارهایی که میدیم درسته و در عمل هست، باعث خب تولید ناخالص ملی کشور افزایش پیدا بکنه. اگر چنین نشده، خب یا که اشتغال ایجاد نشده یا اینکه اشکال دیگری وجود داره. ببینید در این 6 ماه اول امسال نرخ رشد اونطوری که در اظهار نظرها هست 1% کاهش پیدا کرده. حالا یه بخشش مربوط به کسری برق بوده، یک بخشش هم مربوط به نبود تسهیلات. بالاخره مجلس در دوره‌های گوناگون در منابع بودجه دیده این منابع رو برای تسهیلات، اما اینی که آیپور محمدی میفرمان الان سیه یک همت رسوب کرده و داده نشده، پس اشکال کار کجاست؟ به نظر میرسه که اشکال کار یکیش در تهیه آیین‌نامه ها هست، دستورالعمل ها هست. یعنی یک قانونی تصویب میشه، تا میاد خلاصه آیین‌نامه و دستورالعمل و این حواشیش درست بشه، اصلا سال اون قانون گذشته، قانون بودجه یک سال بیشتر اعتبار نداره در واقع. و بنابراین یا مثلا یک راه اندازی سامانه 6 ماه به طول می انجامه، مگر چی کار میخوان بکنند که 6 ماه برای یک راه اندازی سامانه طول میکشه؟ این تأخیرها خب به هر حال مشخصه که چه بر سر به هر حال کشور میاره. از طرفی نکته مهمی که هست اینه که ببینید امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده. الان دولت بیاد بگه اصلا آقای رئیس یه وقتی را تعیین بکنید، آقای قالیباف، جناب قالیباف، یه وقتی را تعیین بکنید، مسئولین دولت بیان بگن که در رابطه با این فرمایش مقام معظم رهبری که امسال سال مشارکت دادن مردم هست برای جهش تولید، این چند تا کار انجام دادن، چه قدم هایی برداشت شده، چه مقدار تسهیل شده که مردم این سرمایه هایی پراکنده‌ای که دارن بیارن در به کمک تولید. چرا ما فقط بحث بودجه و خزانه را میگیم؟ خب بیان اون سمت رو هم، اون منابعی هم که در اختیار مردم هست، برای شرایط فراهم کن که مردم به صحنه بیان در تولید مشارکت بکنن. چه من تمهیداتی اندیشه. از طرفی تو بحث بانک ها یک اشکال دیگری که آقای رئیس وجود داره، یک شعبه خیلی درجه پایین یک بانک در تهران اختیاراتش بیشتر از همه مدیریت شعب یک بانک در یک استانه. اینا بدانید، یعنی تمرکزگرایی اینجا هاست، اختیار نمیدن به استانها، مدیر میگذارن تو استان ولی هیچ اختیاری نداره که تصمیم بگیره. لذا کود همه منابع رو میارن در بانک های تهران، واحد های صنعتی به صلاح اینجا سپرده میکنن، به خاطر که میبینید که وقتی وام میخواد بگیره در یه شعبه تهران به راحتی وام میتونه بگیره.
تشکر میکنم. دعوت میکنم از جناب آقای قادری، رئیس محترم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، جهت اظهار نظر در خصوص دستور جلسه به مدت 7 دقیقه در جایگاه در خدمتشون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همکاران عزیز ارجمند و مردم شریف ایران. خب دوستان، استحضار دارید که نظام اقتصادی ما یک نظام بانک محور است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشات چیزی حدود 87% تأمین مالی که در کشور انجام میشه از طریق سیستم بانکی انجام میشه و مباحث و موضوعاتی که دوستان اشاره کردن، ما متأسفانه تو زمینه ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه عقب افتادگی‌های جدی داریم و فشارها روی سیستم بانکی است و از اون حجم قابل توجه منابعی که توسط سیستم بانکی هم به عنوان تسهیلات داده میشه، خب این اعداد و ارقامی که در قالب تبصره 2 و تبصره 18 هر سال اختصاص داده میشه چیز حدود 30 تا 40 همت هست که اگر شما تقسیمش بکنیم 31 استان، عملا عدد قابل توجه نمیشه. بنابراین ما داریم سر قبری داریم گریه میکنیم که مرده‌ای به اون شکل درش وجود نداره و متاسفانه منابع قابل توجهی نیست. در صورتی که بحث تأمین مالی به عنوان یه موضوع و مشکل امروزه هم در شاخص‌های مثل تسهیل فضای کسب و کار یا شروع کسب و کار خودش رو نشون داده و باعث شده که رتبه ما در سطح دنیا رتبه مناسبی نباشه. در کنارش هم متاسفانه بخشنامه‌هایی که بانک مرکزی کرده که حداقل 50% از منابع تجهیز شده استان‌ها توی خود استان‌ها به عنوان تسهیلات داده بشه، اینا هم کنترل نمیشه و بانک‌های خصوصی و غیر دولتی این بخشنامه‌های بانک مرکزی رو خیلی بهش توجه نمی‌کنن. بنابراین ما توی شرایطی قرار گرفتیم که در این حالی که کار بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و پایه پولی کار ارزشمندیه، ولی الان بیشترین موزل و مشکل رو ما در واحدهای تولیدی برای تأمین مالی داریم. بنابراین نیاز است که از روش‌های غیر تورمی بتونیم استفاده بکنیم، مشکل واحد تولید رو حل بکنیم. نسبت تسهیلات به سپرده ها اخیراً گزارشی در کمیسیون اقتصادی ارائه شد. متاسفانه یک نوع دقیقاً به اصطلاح عدم توازنی بین استان‌ها وجود داره که اینم نیاز است که کمک بکنه. خب این تسهیلات افسری 2 و 18 عددی زیادی نیست، این خودش میتونه کمک بکنه. خب اشاره کردن دوستان تمرکزگرایی شدیدی که در تأمین مالی واحدهای تولید وجود داره هم باعث شده که واحدهای تولیدی مستقر در استان‌ها واحدهاشون رو دفاترشون و حساباشون رو در تهران متمرکز بکنن و همینطور تو خود این تبصره ها هم علارغم تکلیفی که انجام شده که حسابهای استانی پیشرفت و عدالت در استان‌ها در قد حساباشون متمرکز بکنن، هنوز داره پرداختاشون در سطح ملی داره انجام میشه. خب این روالی که یکی دو سال گذشته انجام شده که در قد منابع این دوتا تبصره داره از طریق اوراق خزانه اسلامی داره پرداخت میکنه، با توجه که نرخ تأمین مالی توی بازار سرمایه حدود 40% است، یعنی عملا چیزی تقریبا نصف این منابع در قد چیه در اختیار قرار نمیگیره. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنیم، یک سال عقب افتادگی تأمین منابع، یعنی الان ما داریم منابع مربوط به سال 1402 رو الان داریم توی استان‌ها توزیع میکنیم، 1403 رو میذارن تا سال مالی تموم بشه. اگر سازمان برنامه بودجه وزارت اقتصاد تعمیدات داشته باشن که در حقیقت منابع همون سال در هر سال در حقیقت توزیع بشه کمک بهتری میشه. ما روش های متعددی تو قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها پیش بینی کردیم. حالا اینجا آقای دکتر همتی توجه کنن، ما نزدیک 59 تا آیین نامه دستورالعمل شیوه نامه توی این قانون پیش بینی شده. تا به حال جلسات شورای ملی تأمین مالی خیلی دیر تشکیل میشه و متاسفانه الان کمتر از 5 تا از این 59 تا به اصطلاح توی شورای ملی تأمین مالی مصوب نشده و خب فرایند اگر بنا بشه توی دولت هم مصوب بشه که انشالله دکتر قالیباف هم کمک بکنن و با دولت رایزنی داشته باشن که تصویب این آیین‌نامه‌ها به دوتا وزیر محترمی که در شورای ملی تأمین مالی هستن، وزیر اقتصاد و وزیر صمت، واگذار بشه که کار سرعت بگیره. این ظرفیت هایی که ما توی قانون داریم اگر اجرایی نشه، عملا این زحمات و تلاش هایی که ما در مجلس 11 در قالب قانون تأمین مالی داشتیم عملا امکان استفاده ازش وجود نداره. خب یه کار خوبی الان توی فرابورس داره انجام میشه، حمایت از سکوهای تأمین مالی، که این میتونه کمک بکنه که مشکل واحدهای تولیدی کوچیک و متوسط رو تا اندازه حل بکنه. دیروز هم در کمیسیون اقتصادی در حد دوستان اومدن ایرادات و اشکالات و معضلاتی که الان با سیستم بانکی و فرابورس دارن مطرح کردن که نیاز است توی این زمینه هم بانک مرکزی هم وزارت اقتصاد کمک بکنن که معضلات و مشکلات سکوهای تأمین مالی برطرف بشه. عددی که در طول سال 1402 این سکوها تأمین مالی کرده بودن چیز حدود 3.5 همته که عدد قابل توجه نیست، ولی توی این شرایطی که واقعا محدودیت های دسترسی به منابع مالی وجود داره میتونه خیلی گره‌گشا باشه. و یه نکته هم که وجود داره، این در حقیقت تأمین مالی هم که انجام شده بود بیشتر مربوط به استان‌های صنعتی مثل استان تهران و اصفهان و خراسان رضوی بود و سایر استان‌ها از این منابع سهم و بهره‌ای نبرده بودند. بنابراین نیاز است که گیر و موانع این سکوها برطرف بشه. توی استانها گله هایی از دستگاهایی که در حقیقت تسهیلات مربوط به تفسیره 18 در اختیارشون قرار میگیره مثل استان قدس رضوی وجود داره. توی بعضی از استانها اینا شعبه و نمایندگی ندارن، متاسفانه منابعشون برگشت میخوره. این رسوبی که الان توی منابع داریم خب قابل دفاع نیست. من فکر کنم که به هر حال یکی از جدگیری‌ها که مجلس داشت و در حقیقت تولیگری رو از سازمان برنامه بودجه به وزارت اقتصاد منتقل کرد با این دید که وزارت اقتصاد بتونه از این منابع استفاده کنه، ولی این گزارشی که الان داده میشه که 31 همت رسوب در منابع داریم خیلی قابل دفاع نیست و انشالله آقای دکتر همتی ایرادات و اشکالات این موضوع رو برطرف بکنن. نکته دیگری که بهش میشه اشاره کرد اینه که ما در حقیقت نیازمند توسعه ابزارهای مالی دیگری هستیم. در دیروز هم یک جلسه دیگری با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در کمیسیون اقتصادی داشتیم که اونم نیاز از فعال بشه. حالا ابزارهایی که هم تو قانون تأمین مالی تولید هم توی قانون توسعه ابزارهای مالی اومده، همه اینا نیاز است که به نوعی توسط بازار بورس فعال بشه و بتونه از این ابزارها استفاده بکنیم که در حقیقت این دوگانگی که الان وجود داره از یه طرف کنترل نقدینگی و از طرف دیگه نیاز شدیدی که واحدهای تولیدی دارن رو بتونیم مشکل رو حل بکنیم.
تشکر میکنم. دعوت میکنم از جناب آقای حسینی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس به مدت 7 دقیقه در جایگاه در خدمت شما باشیم.
الله الرحمن الرحیم و به این استعین. سلام عرض میکنم خدمت همکاران عزیز و ملت شریف ایران. دوستان عزیز، همونجور که در گزارش کمیسیون اشاره شد، فلسفه در واقع بند الف تبصره 18 و حال تبصره 2 تأمین مالی و حمایت و پشتیبانی از تولید و اشتغال، البته با رویکرد و اولویت بنگاه‌های کوچک و متوسط، دو گروه در نظام بانکی ایران به منابع راحت دسترسی دارند. یکی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی هستند و دیگری بنگاه‌های بزرگ هستند. لذا با اثر مزاحمی که این دو ایجاد می‌کنند، عموماً بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع بانکی دسترسی چندانی ندارند. سازوکار این تبصره و در گذشته های دور تبصره 3 قانون بودجه به دنبال این است که این امکان رو فراهم کنیم که ما از بنگاه‌های کوچک و متوسط با رویکرد وجوه اعتباری و تخصیص آن در قوانین بودجه سنواتی حمایت کنیم. واقعیت هم اینه که تا قبل از 1400 با این بخش از منابع خیلی بی‌اعتنایی و با بی‌اعتنایی کار می‌شده، به گونه ای که به طور مثال در سال 1399 کل منابع مصوب 10200 میلیارد تومان بوده و کل منابع تخصیص یافته 373 میلیارد تومان بوده. توجه بفرمایید در سال 1173 کلاً برای این منظور 1399 373 میلیارد تومان دادن، یعنی 3% مبلغ تخصیص یافته. این سبب شد که ما به کمک خود آقای دکتر پور محمدی در تدوین بودجه 1400 اساسا این رویکرد رو تغییر دادیم. رویکرد رو تغییر دادیم که منابع به طور مثال حجمشون افزایش پیدا کنه، تخصیصشون اطمینان بخشتر باشد و در نهایت منابع به جای اینکه به صورت کمک و منابعی که از دست می رود خارج بشود و یا خرج برخی از مصارف اداری وزارتخانه بشود، تبدیل بشود به یه منابع پایدار. از این نظر من یه ارزیابی خدمتتون ارائه می کنم، تو گزارشم هست. در مجموع از سال 1400 تا پایان 1402 67 هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده که اگر 50% منابع امسال هم تخصیص پیدا کنه با میزان بازگشتی میشود 90 همت، 90 هزار میلیارد تومان طی 4 سال که به هیچ وجه با قبل اون قابلیت مقایسه نداشته. ببینید فقط در سال 1400 19 هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده، در شرایطی که در سال قبلش 370 میلیارد تومان، یعنی 50 برابر شده. توجه بفرمایید، این الان در واقع دارایی حساب‌های ملی و پیشرفت استانی است و ما یک منبع بسیار قابل اعتنا در اختیار داریم. اتفاقا من می‌خواستم به دوستان بگم بله 5000 میلیارد تومان و اینا اعداد بزرگتریه، ولی 90000 میلیارد تومان الان منابعی است که طی 4 سال حداقل به اینجا تخصیص پیدا کرده. یک قاعده ای رو ما گذاشتیم که به جای اینکه کمک باشه تبدیل بشه به سپرده‌گذاری با نرخ سود 1% که بتوانن به قول بانکی ها منابع اهرم بشود. وقتی بانک یعنی دولت 90 همت نزد منابع بانکی میذاره، اگر 1:2 در نظر بگیریم و بانک ها 2 واحد بیارن، چونی با نرخ 1% میتواند 270 همت تسهیلات بدهد. یعنی ما بر این رو اینگونه ارزیابی کنیم. حالا من اگر از قراردادهای منعقده به عنوان یک در واقع جانشین یا پراکسی انتخاب کنم، سرجم قراردادهای منعقده تا به حال 160 همته. یعنی اگر ما 270 همت ظرفیت تجهیز رو در نظر بگیریم وامدهی، 110 همت از ظرفیت عقب هستیم. اینجوری باید به موضوع نگاه کنیم. اگر حالا به این موضوع اینجوری نگاه کنیم، باید ببینیم چرا ما میتوانستیم از این رویکرد موفقی که از سال 1400 به این ور اتفاق افتاده نتوانستیم استفاده کنیم، آسیب شناسی کنیم. من چند نکته خدمت دوستان عرض میکنم. یک، به نظر میرسه اشتغال و تولید در مقایسه با دستمزد، در مقایسه با پرداختهای جاری دیگه در اولویت نیست. اگر باشد که نبایستی متوسط تخصیص جاری بالای 90% باشه، بعد تخصیص این بخش به 50% هم نرسه. پس از آقای دکتر پور محمدی و همکارانشون انتظار داریم که یک، تخصیص رو به اندازه، به موقع و با کیفیت بدن، نه با اسناد چند سال گذشته. از وزارت امور اقتصاد داره انتظار داریم در تصویب و ابلاغ دستورالعمل ها، در انعقاد تفاهم نامه با دستگاه‌های اجرایی همت کنند، و از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود در انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل تصریح کنند، و از همه این نهادهای ستادی دولت انتظار می‌رود که بر سیستم بانکی نظارت کنند که این منابع به خاطر هر دلیلی به فعل در بیاد. ولی این در واقع بخش مالی است. یه بخش مهم میمونه اینه که ما به دنبال افزایش تولید و اشتغال هستیم، ما به دنبال حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط برای سرمایه گذاری تولید هستیم. بایستی در خصوص اثر بخشی این منابع بررسی لازم صورت بگیرد، و خواهشم اینم که به جای اینکه در هنگام تدوین بودجه 1404 از دوباره کشمکش صورت بگیرد که این دبیر خونش کجا باشه، به دنبال این باشیم که این منابعی که تخصیص داده شده، این منابعی که پرداخت شده، این ظرفیتی که پدید آمده در خدمت تولید اشتغال قرار بگیره. البته پذیرفته نیست که ما برای اینکه بخوایم حالا سامانه نظارت ایجاد کنیم، منابع مربوط به بودجه سال 1402 در مهر ماه 1403 هم هنوز جذب نشده باشد. من خواهش میکنم پس به این 4 نکته‌ای که گفتم توجه بکنید: تخصیص به موقع، انعقاد تفاهم نامه به موقع، انعقاد قراردادها به موقع، و در نهایت نظارت مناسب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دعوت میکنم از جناب آقای پور محمدی، رئیس محترم سازمان برنامه بودجه، مجدداً به مدت 7 دقیقه در خدمت شما هستیم.
اشکال بفرمایید. آقای دکتر همتی جناب عالی، بعد آقای دکتر پور محمدی.
خب تشکر میکنم از نمایندگان محترم، رؤسای کمیسیون ها نکات بسیار مهمی رو مطرح کردن. من لازم میدونم چند نکته رو توضیح بدم. یکی این که خب این رسوبی که صحبت شد در واقع تخصیص هایی بود که سازمان برنامه بودجه در سالهای 400 و 401 انجام داده که حدود 31 همته، و این تخصیص ها الان در جریانه. ما به پروژه هایی دادیم، این پروژه ها در حال کار هستن، یعنی هنوز تموم نشده. اون چیزی که از این 31000 میلیارد ما الان برگشتی داریم الان هم در حساب ثروت و عدالت هست حدود 7000 همته. بعضی از دوستان میگن نگید همت، میگم 7000 میلیارد تومنه. بنابراین در اون چیزی که الان ما در اختیار داریم و برگشتی از این پروژه هاست 7000 میلیارد تومنه که اون هم دوباره به جریان خواهیم انداخت. نکته بعدی که من میخواستم تاکید بکنم اینه که ما در ظرف همین 50 روز گذشته که بنده مسئولیت گرفتم پیگیری کردیم و الان 5 همت دیگه از اشتغال روستایی رو تعیین تکلیف کردیم از صندوق و اینم انشالله با 3 برابر با 2 برابر هم میذاریم روش از طریق بانک ها 15 همت در اختیار اشتغال روستایی قرار خواهد گرفت. پس اینم دوباره چیز جدیدی که در دولت 14 ما تونستیم احیاش بکنیم و پیگیری بکنیم. بنابراین من خدمت عزیزان عرض میکنم 81 82 همت با تا حالا وام دادیم در این حساب از طریق این روش و یه چیزی نزدیک 51 همت هم در جریانه، یعنی در واقع به بانک ها داده شده، بانک ها پروژه ها رو تعیین کردن با همکاری دستگاه ها و عملیات شروع شده از اول مهر ماه این پرداختی ها شروع شده. بنابراین من همونطور که آقای دکتر حسینی فرمودن یکی از کارهای بسیار خوب مجلس و دولت بوده، من فکر میکنم با نظارتی که از طریق سامانه ما ظرف چند ماه گذشته تحقق دادیم و الان به طور متمرکز داره نظارت و کنترل بشه هیچ نگرانی وجود نداره. انشالله تا پایان سال این 17000 تایی که برای 402 با اوراقش ما هم حساب میکنیم اوراق تنزیل شده و نقدش تعیین کردیم 3 برابرش که میشه 54000 میلیارد تومان انشالله در نیمه دوم سال در پروژه ها توزیع و تقسیم خواهد شد. از توجه شما متشکرم.
تشکر میکنم. جناب پور محمدی در خدمتون هست.
خیلی ممنون آقای پور محمدی. جناب عالی از این فرصت استفاده کنید به حال این 31 همت معلوم بشه رسوبه یا بانک داره وام میده، اینم روشن بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا ساز و کار فعلی نشون میده ساز و کار داره درست عمل میکنه، یعنی ببینید چون همواره یه قانونی وضع میشه و بعد میگن اینقدر تسهیلات بدی، بعد نفس هزینه کردن رو نظارت برش میشه و کسی کنترل نظارت پیشینی و پسینی نمی کنه. بنابراین بله من حساسیت دارم که پول هیچ جا نمونه، ولی از این برم این که با دقت طرح ها دارن در واقع بررسی میشه و پرداخت بابت اشتغال دقیق داره انجام میشه، از این جهت واقعا کار وزارت اقتصاد کار دقیقیه و پولها هم در واقع تر سالهای قبل داده شده. بعضی از اینا برگشتی هست، همینطوری که بیان شد 31000 میلیارد تومان هنوز توی حسابا و در جریانه. حالا اون کسی که میخواد تسهیلاتشو بگیره یا پروندهشو کامل نکرده یا در واقع پیگیری نکرده. بنابراین ما از این باب که آیا پول دادیم یا ندادیم یا پول داریم یا نداریم هیچ نگرانی در این قسمت نداریم. بحث دیگه این که آیا سازوکار خوب داره کار میکنه، حقیقتا خوب کار میکنه چون پول رو به هیچ جهت به هیچ وجه هدر نمیدن، کاملا بررسی میشه، منابع بانکی هم در کنارش قرار میدن و این کار انجام میشه. بنابراین در مورد این که پول داریم هیچ مشکلی نیست، هم در بانک ها هم توی حساب اشتغال استانی و در این که امسال هم تخصیص میدیم بازم روی اون شکی نیست، ولی به موقعی تخصیص داده میشه، دلیلی نداره وقتی که پول هنوز مونده ما دوباره تخصیص بدیم. بنابراین من به نظرم تا اینجا که کار رفته جلو درست داره میره جلو، ما هم تخصیص هامون رو به موقع پرداخت خواهیم کرد.
آقای پور محمدی ببخشید حالا نمیخوام دو طرفه بشه، راحت باشین شما با دوستان نگاه کنید. این خواهش میکنم هدف از این موضوع دقیقا روشن بشه. ما یک وقتی این پول مربوط به اشتغال رو کمک میدادیم، کمک بلاعوض میدادیم، مجلس دولت توافق کردن، خود جنابالی هم در مجلس قبل دولت قبل تو این کار خیر نقش داشتی،
همینطور بود
بنا بود که یک بانک مثل بانک های بحث امید اینا شما یادتون از اون بحث ها بود، مجلس با اون موافقت نکرد، برای شد به جای یک مؤسسه حساب بانکی درست بشه. اولا الان حساب بانکی ملی هست، هنوز استانیاش را نیفتاده. چرا؟ الان موضوعی که آقای حاجی دلیگانی گفتن، خب اجازه بده حساب استانی مکلف بودن رو اندازی بشه که تو سهمیه که تو استان بره اونا این کار استانی انجام بشه، تمرکز گذاری هم اتفاق بیفته. این پول دیگه وقتی که برمیگرده وام به همین حساب برمیگرده.